ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنم. جان خاکزاد هستم کنار شما در 45 دقیقه پیش رو، با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان آماده کردند که حمید فاطمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم روز خوبی رو با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا پشت سر گذاشته باشید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. مهتاب جان شامگاه خوش و به استودیوی خبر خوش آمدید.
متشکرم، شامگاه بر شما و شنوندگان هم خوش. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد ایران هیچ برنامه‌ای برای مذاکره مستقیم و دوجانبه با آمریکا ندارد. او با اشاره به حضور برخی از مقام‌های دولت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تأکید کرد که مذاکرات ایران و آمریکا در سطح گروه 5+1 محدود خواهد ماند. آقای ظریف همچنین گفته است که اگر گروه 5+1 برای ادامه مذاکرات هسته‌ای آمادگی داشته باشند، ایران نیز آماده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود در روز چهارشنبه اعلام کردند که سلاح‌های شیمیایی در سوریه عمدتاً توسط نیروهای دولتی استفاده شده است. در این گزارش همچنین آمده است هر دو طرف درگیر در سوریه مرتکب جنایاتی جنگی از قبیل قتل عام غیر نظامیان، اعدام و گروگانگیری شدند که باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان سازمان ملل گزارش‌های خود را روز دوشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه خواهند کرد. همزمان با فرارسیدن سالروز حملات 11 سپتامبر، کاخ سفید از دستور دولت آمریکا برای افزایش تمهیدات امنیتی خبر داد. در بیانیه روز سه‌شنبه کاخ سفید آمده است که تیم امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا برای پیشگیری از حملات احتمالی تدابیری اتخاذ کرده تا از امنیت تأسیسات و شهروندان آمریکا در خارج از کشور حفاظت شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز همزمان با 12 سالگرد حادثه 11 سپتامبر در محل یادبود این حملات در پنتاگون حضور یافت. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی عضویت برخی از وزرا و اعضای دولت در فیسبوک خبر داد. او روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت صحبت‌هایی که اعضای هیئت دولت در فیسبوک مطرح می‌کنند موضع دولت محسوب می‌شود و باید در این باره تصمیمی جدی گرفته شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسشی درباره رفع فیلترینگ فیسبوک گفت که کمیته فیلترینگ زیر نظر قوه قضایی است. جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز چهارشنبه اعلام کرد که با سهمیه بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی مخالف است. او در پایان جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت دانشجویانی که مشمول طرح سهمیه بندی جنسیتی شدند شکایات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند تا به آن رسیدگی شود. جعفر توفیقی همچنین از تشکیل کارگروهی برای بررسی درخواست اساتید، کارمندان و دانشجویان اخراجی یا تعلیقی در سالهای اخیر خبر داد. و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از تعیین مهلت یک هفته‌ای به وزرا برای ارائه گزارش حادثه تصادف در بزرگراه تهران قم خبر داد. تصادف دو دستگاه اتوبوس در بزرگراه تهران قم در شامگاه دوشنبه دست کم 43 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. جان
متشکرم همکارم مهتاب وحیدی راد، خلاصه این مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، آخرین تحولات بحران سوریه در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار. در حالی که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شده است، آیت الله علی خامنه ای موافقت کرد. موضوع بازداشت خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای امنیت ملی اجرا شود. همکارم علیرضا کرمانی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. مسکو آماده است مناسبات با ایران را گسترش دهد. نخستین گام در سفر حسن روحانی به روسیه و دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس او برداشته خواهد شد. گزارشی از آن رئیس کایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله برنامه نماگر مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا را خواهید شنید، کاری از همکارم آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همکارم فریدون زرنگار تلاش کرده است در گزارش آخرین تحولات بحران سوریه رو با شما در میان بگذارد. فریدون زرنگار.
روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تصمیم ایالات متحده آمریکا برای به عقب انداختن حمله نظامی به سوریه واکنش نشان داد و تلویحاً از رویکرد جدید آمریکا استقبال کرد و گفت:
خب حالا این رویکرد اخیر اگر جدی باشه، برگشت از اون کار خودسرانه و غلطی است که در این چند هفته دنبال کردن، امیدواریم جدی باشه. این وضع منطقه است، وضع دنیاست. جمهوری اسلامی با نگاه باز، با چشم باز، با حواس جمع به همه این مسائل نگاه میکنه.
واکنش آقای خامنه ای یکی از آخرین واکنش های دولت ها و مقام های بین المللی به تغییر سیاست ایالات متحده آمریکا در برابر بحران سوریه است. باراک اوباما شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی با شبکه های تلویزیونی آمریکا طرح روسیه برای نظارت بین المللی بر سلاح های شیمیایی سوریه را بالقوه مثبت خواند و گفت آن را جدی می گیرد. آقای اوباما گفت فعلا از کنگره خواسته است تا رأی‌گیری در مورد اقدام نظامی را متوقف کند، اما تهدید و آماده باش نظامی برای فشار بر بشار اسد و نتیجه دادن راه حل سیاسی لازم است. آقای اوباما بار دیگر تأکید کرد که بشار اسد مسئول حمله شیمیایی است و گفت: Moreover, we know the Assad
regime was responsible. ما می دانیم که رژیم اسد مسئول است و می دانیم که در روزهای منتهی به 21 ماه اوت، روز حمله شیمیایی، پرسنل نظامی اسد گرم آمادگی اجرای این حمله بوده و می دانیم کجا گاز سارین برای استفاده آماده شده است. می دانیم که به پرسنل مسئول این حمله ماسکای گاز دادند و سپس موشکهای حامل کلاهک سلاح شیمیایی از منطقه تحت کنترل دولت به 11 منطقه تحت کنترل مخالفین شلیک شده است. Those rockets landed, the gas spread, and
hospitals filled with the dying and the wounded. ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز چهارشنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی لبنانی المیادین اعلام کرد که دولت آن کشور حاضر است نظارت بین المللی بر سلاح‌های شیمیایی خود را بپذیرد. ولید معلم در این مصاحبه گفت این کشور مکان نگهداری سلاح‌های شیمیایی خود را به سازمان ملل، روسیه و کشورهای دیگر نشان می‌دهد و دمشق حاضر است به معاهده منع جنگ‌افزارهای شیمیایی بپیوندد. روز چهارشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اما گفت حرف زدن کافی نیست، بلکه سوریه باید در عمل نشان دهد. سوریه باید به معاهده منع جنگ‌افزارهای شیمیایی بپیوندد و شرایط بازرسی سازمان ملل از ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود را فراهم کند. همزمان اما پیشنویس یک قطعنامه فرانسه به شورای امنیت سازمان ملل که در آن خواسته شده از سازمان ملل سوریه را مجبور به قبول نظارت این سازمان بر ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود کند و در صورت تخلف باید این کشور مورد مجازات‌های شدید بین‌المللی قرار گیرد، با مخالفت شدید روسیه روبرو شد. الکساندر اورلوف سفیر روسیه در پاریس در مخالفت با این پیشنویس آن را یک تله خواند و گفت:
Si on verra au bout de quelque temps que le gouvernement اگر ما بعداً متوجه شویم که دولت سوریه آماده همکاری نیست، گرد هم میاییم و درباره تحریم‌های لازم بحث می‌کنیم.
شیمان پرز رئیس جمهوری اسرائیل هم روز چهارشنبه در بیانیه‌ای به سوریه هشدار داد و گفت که در صورتی که سوریه در اعلام ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود و نابودی این سلاح‌ها صادق نباشد، ایالات متحده به آن کشور حمله خواهد کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:10 به وقت ایران، همزمان با انتصاب علی شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران، این خبر هم منتشر شد که رهبر جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده است که موضوع بازداشت خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شود. اجازه بدید به گزارشی که همکارم علیرضا کرمانی تهیه کرده گوش کنیم.
بالاخره حسن روحانی از میان نامهای گوناگون دبیری شورای عالی امنیت ملی را به کسی داد که از پایه‌گذاران سپاه پاسداران بوده، سپاه خوزستان را در دوران جنگ با عراق فرماندهی کرده، پس از پایان جنگ به ارتش منتقل شده و فرماندهی نیروی دریایی ارتش بر عهده‌اش گذاشته شده. این نام کسی نیست جز علی شمخانی که البته در کنار همه این کارها به وزارت هم رسیده. در دومین دوره‌ای که محمد خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی برگزیده شد، علی شمخانی هم یکی از رقبای انتخاباتی او بود، اما محمد خاتمی رقیب انتخاباتیش را به سمت وزیر دفاع منصوب کرد. درباره انتصاب علی شمخانی، تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس به ما میگوید:
شاید آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته است به وسیله افراد میانه‌تری در داخل نظام با توجه به انتخاب آقای روحانی گرایش‌های افراطی‌تر یه مقدار کنترل کنه. در تمام این 8 سال افراد بسیار تندرو و بسیار غیر کارشناس بر کشور حکمراندن که نتیجه‌شو آقای خامنه‌ای دیده، نتیجه سیاسیشو دیده و نتیجه امنیتیش هم دیده. اومدن آقای شمخانی تمایل رئیس جمهور هم هست که الان نماینده بخشی زیادی از رأی مردم هم هست، یعنی به نوعی شمخانی این تفکر نمایندگی میکنه. و مسئله سوم که در ترکیب شورای امنیت ملی هنوز دست تندروها بالاست و میتواند نوید این باشد که شمخانی بتواند یک مقدار جو امنیتی از جامعه دور کند.
علی شمخانی اوایل خرداد ماه همین امسال با شرکت در برنامه ای تلویزیونی روحیه میان روانه ای از خود نشان داد و مخالفت خود را با افراط گرایی این گونه بیان کرد:
باید کمک کنیم بیشتر از این که دنبال این باشیم شمخانی اگر خطا کرد اون لهش بکنیم، شمخانی اگر خطا کرد دست بگیریم بگیم یک توی خطا رو کردی بیا مجددن شروع.
اندکی پس از اعلام خبر انتصاب دریابان علی شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران، در همان روز سه‌شنبه محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی گفت که رهبر جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده پرونده رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 88 به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شود. به گزارش وبسایت خبری سهام نیوز، محمد تقی کروبی تایید کرده که در جریان دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با ارجاع موضوع حصر رهبران جنبش اعتراضی به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده. فرزند مهدی کروبی سپس ابراز امیدواری کرده که انتخاب علی شمخانی به رفع حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد بیانجامد. تقی رحمانی در این باره میگوید:
شنیده ها این بود که آقای روحانی هم در دیدارش با آقای خامنه‌ای تصریح کرده که باید رفع حصر صورت بگیره و آزادی زندانی ها. ولی پیگیری بیشتر آقای هاشمی که قبلا بوده و اخیرا بیشتر شده، شنیده است که جواب مثبت گرفته. اگر این پرونده به تپ یا تو شورای امنیت ملی، امکان گشودن راه حل خیلی ساده تره، ولی در این حال نباید خوشبین بود، چون بازم به حمایت جامعه مدنی، لابی های داخل حاکمیت و بلند شدن صدای جامعه مبنی بر رفع حصر به اصطلاح رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی که حتی همه زندانیان سیاسی داره.
خود علی شمخانی در همان برنامه تلویزیونی ضمن این که گفت دستگاه انگیزنی ما خوب کار می کند، تلویحا نشان داد که حوادث سال 88 را فتنه نمی داند.
شما همین رو یک کسی پیدا کنه که توی تقسیم بندی که وجود داره نباشه، یا برادران آقاچاخچی، یا نمیدونم فتنه‌گر، انحرافی، ساکت فتنه، بی بصیرت، ساکت فلان.
اگرچه مسئولیت مذاکرات اتمی ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه سپرده شده، اما این شورا نهادی است که رئیس جمهوری اسلامی ایران ریاست آن را بر عهده دارد، رؤسای دو قوه دیگر و ارشدترین مقام‌های نظامی و امنیتی و وزیران کشور و امور خارجه هم اعضای آن هستند. این نهاد تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی و هماهنگی‌ها در این زمینه را بر عهده دارد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
از هنگام انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری تازه ایران، مقام‌های روس بارها نسبت به گسترش همکاری با دولت تهران ابراز امیدواری کردند. روزنامه روسی کامرسانت در آستانه دیدار حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه، نوشته است که مسکو آماده است در زمینه گسترش همکاری‌های دو جانبه، از جمله تحویل احتمالی سامانی ضد موشکی آنتی 2500 به ایران گام بردارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، پس از دیدار با حسین امیر عبداللهیان، همتای ایرانیش در مسکو، با تایید خبر دیدار قریب الوقوع رؤسای جمهور ایران و روسیه گفت این دیدار دارای اهمیت بسیار است، زیرا دورنمای مناسبات دو کشور در عرصه های مختلف را ترسیم خواهد کرد. مهدی سنایی، رئیس گروه دوستی پارلمانی روسیه و ایران، به خبرگزاری های ایرانی گفت دیدار روحانی با پوتین به روسیه تضمین می دهد که هر گونه تغییر روی کرد در سیاست خارجی ایران و تغییر احتمالی در روابط ایران با غرب به هیچ وجه موجب تضعیف روابط ایران و روسیه نخواهد شد. اما ولادیمیر یفسیف، رئیس انستیتوی مطالعات سیاسی اجتماعی روسیه، نظر متفاوتی دارد.
Российско-иранские отношения для них свойственны неустойчивость. Здесь, наверное, все-таки больше вопрос, наверное, не к Ирану.
روابط روسیه و ایران تاریخچه پرفراز و نشیبی دارد و نوع این روابط شاید بیشتر به روسیه بستگی داشته تا ایران. همکنون برای روسیه ایران قلعه مقاومت در برابر غرب است و به تهران به عنوان شریک می‌نگریم. اما اگر روسیه همچنان غرب را به چالش بکشد و ایران در پی مصالحه با غرب باشد، باید منتظر وضعیت دشوار در روابط مسکو تهران بود.
به گزارش خبرگزاری ها، مسائل دو جنبه و منطقی و در وهله نخست سوریه محور اصلی مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و ایران را تشکیل خواهد داد. چهارشنبه روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از یک منبع نزدیک به کرملین نوشت که ولادیمیر پوتین حسن روحانی را از آمادگی مسکو برای تحویل سامانه های پدافند هوایی آنتی 2500 به جای S-300 و ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر مطلع خواهد کرد. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور روسیه هفته گذشته دستور داد پیشنویس این دو قرارداد تا جمعه تهیه شود تا او بتواند به همتای ایرانیش پیرامون این مسائل تبادل نظر کند. روسیه در پی تعویق های مکرر در اجرای قرارداد فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران در سال 2010 اعلام کرد که در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه این کشور، ناچار است از اجرای این قرارداد صرف نظر کند. ایران بر این باور است که روسیه از قطعنامه شورای امنیت پا فراتر نهاده و علیه شرکت روس برون اکسپورت، صادر کننده انحصاری سلاح در روسیه، به دادگاه بین المللی ژنو شکایت و تقاضای 4 میلیارد دلار غرامت کرده است. منبع کامرسانت در گفتگو با این روزنامه تاکید کرد شرط تحویل سامانه های جدید به ایران انصراف از شکایتش علیه روسیه است. همچنین مسکو حاضر است قراردادی که به گفته منبع روزنامه کامرسانت در کرملین از لحاظ اقتصادی چندان سودمند نیست و بیشتر سرمایه گذاری سیاسی را امضا و ساخت راکتور دوم در بوشهر آغاز کند. الکساندر شومیلین، رئیس مرکز مناقشه های خاورمیانه در اکادمی علوم روسیه، میگوید که نزدیکی مسکو و تهران نتیجه یکسانی موازهشان پیرامون سوریه است.
вместе с Асадом в лету канет и вся политика и стратегия Москвы в этом регионе. Так что
по сарнегуни Асад تمام سیاست‌های مسکو در خاورمیانه شکست می‌خورد و در این وضعیت دشوار طبیعی است که روسیه خواستار تقویت مناسبات با ایران باشد، در حالی که منافع روسیه ایجاب می‌کند که روابط سیاسی اقتصادیش را با تمام کشورهای منطقه گسترش دهد. حمایت از حکومت دمشق پایه‌های نفوذ روسیه در بیشتر کشورهای سنی را متزلزل و در مناسبات با اسرائیل نیز گره ایجاد کرده است.
ولادیمیر پوتین و حسن روحانی جمعه در حاشیه 13مین اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان با یکدیگر دیدار خواهند کرد. آن نرایسکای رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی چالش های بزرگ اقتصادی کشور رو با مردم در میان گذاشت. بخش بسیار مهمی از اولین گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی در مقام رئیس دولت 11 که شب گذشته پخش شد، عمدتاً به مسائل اقتصادی ایران اختصاص داشت و او برای بیان مقصودش از اصطلاح رکود تورمی برای وضعیت اقتصادی ایران استفاده کرد. فریدون خاون، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، در گفتگو با محمد زرقامی به همین موضوع پرداخته است. فریدون خاون:
کشورها رو از لحاظ اقتصادی میشه به 4 گروه تقسیم کرد. اول اونهایی که تونستند هم تورمشون رو پایین نگه دارند، هم نرخ رشدشون رو بالا ببرند، مثل ایران در دهه 1340 خورشیدی. دوم اونهایی که تورمشون بالا هست ولی دست کم نرخ رشد خوبی دارن، مثل ایران بعد از جنگ با عراق در دوره معروف به سازندگی. گروه سوم اونایی هستند که دچار رکود هستند ولی گرفتار تورم نیستند، مثل خیلی از کشورهای اروپای غربی در حال حاضر. و بالاخره گروه چهارم که وضعشون از همه بدتر هست، هم تورم بالایی دارند هم گرفتار رکودند، یا به اصطلاح گرفتار رکود تورمی هستند، مثل ایران در حال حاضر که به گفته آقای روحانی در گفتگوی تلویزیونی شب گذشته نرخ رشدش منهای 5.4% هست، نرخ تورمش 39% هست. اگر سالهای بعد از شهریور 1320 و دوره جنگ با عراق رو کنار بذاریم، این درجه از رکود همراه با این سطح از تورم بی سابقه است. شمار زیادی از ایرانی ها به دلیل رکود بیکار هستند، ولی در همون حال بر پایه آمار دیروز بانک مرکزی مجبورند نسبت به یک سال پیش برنج رو 70% گرونتر بخرند یا روغن نباتی رو 57% و سبزی های تازه رو 92%.
آقای خاوند، چیزی رو که آقای روحانی انگوش گذاشت روش، پیشتر هم وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی روش انگوش گذاشته بود، دشواری مقابله با این رکود تورمیه. دلیل این دشواری چیه؟
دلیلش این است که سیاستگذار نمیدونه از کجا شروع بکنه. میشه با یک سیاست ریاضت کشانه و به اصطلاح انقباضی جلوی تورم رو گرفت، ولی چنین سیاستی میتونه به رکود دامن بزنه. در عوض اگر سیاستگذار بخواد با دست و دلبازی، مثلا از راه بالا بردن حجم پول و اعتبار، به یک سیاست انبساطی برای به حرکت درآوردن چرخ تولید رو بیاره، ممکنه نرخ تورم سر به آسمون بزنه. بنابراین سیاستگذار یک مقداری گیج میمونه بین این دو روش برای بیرون آمدن از دشواری ها.
اما مسئله دیگه اینه که چه کاری میشه کرد؟ تجربه کشورهای دیگه برای مقابله با رکود تورمی چی بوده و آیا میشه از اون تجربیات هم استفاده کرد؟
بله بله، ایران اولین کشوری نیست که به رکود تورمی گرفتار شده. بعد از سقوط کمونیسم در اروپای شرقی همه کشورهای این منطقه با همین پدیده روبرو بودند، از لهستان و مجارستان گرفته تا جمهوری چک و اسلوونی. این کشورها به یک رفرم همه جانبه تن دادند، از خصوصی سازی گسترده گرفته تا اصلاحات پولی و اداری و باز کردن دروازه‌های کشور بر روی سرمایه گذاری های خارجی، و بعد از چند سال سختی کشیدن اقتصاد کشورشون رو زیر و رو کردن. پرسش اصلی این است که آیا ایران برای انجام چنین اصلاحاتی آمادگی داره یا نه؟
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
دقیقاً حدود 8 دقیقه دیگر برنامه نماگر رو خواهید شنید. برنامه این که آرش حسنیا در اون به تدابیری که دولت باید بیاندیشه تا رکود و تورم رو از میان برداره پرداخته. دستور عقب‌گرد به نظامیان در اقتصاد ایران. و ما دوستان در اینجا ورزش دوستان منتظر تازه‌های جهان ورزش هستند. فریبرز غریب.
احسان حدادی دارنده مدال نقره المپیک 2012 لندن که پس از المپیک به دلیل برخی از مشکلات با نام ایران در مسابقات شرکت نمی کرد، بعد از صحبت با برخی از مسئولان ورزش ایران قرار است در بازی‌های اسلامی سال 2013 حضور یابد. حدادی روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیما نتیجه دیدارش با بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته المپیک ایران را اینگونه توصیف کرد.
با آقای افشارزاده در کمیته المپیک و من اون خواسته هایی که خیلی معقول بود و حد اعلی ها رو بهشون گفتم که خب من نیاز دارم برای ادامه تمرینات که قرار شد ایشون در اختیارم بذارن.
در آخرین روز اجلاس کمیته بین المللی المپیک روز گذشته در بوینس آیرس، توماس باخ آلمانی به عنوان رئیس جدید این کمیته جانشین ژاک روک بلژیکی شد. توماس باخ 59 ساله در رقابت با 5 نامزد دیگر ریاست المپیک موفق شد با کسب بیشترین آرا به مدت 8 سال صندلی اول ورزش جهان را از آن خود کند. مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی دیشب در نقاط مختلف جهان پیگیری شد. در اروپا هلند با پیروزی 2 گل برابر آندورا صعود خود را به برزیل 2014 مسجل کرد. ایتالیا هم 2-1 جمهوری چک را برد و در تورین جشن صعود گرفت. آلمان با 3 گل جزایر فارو را برد و خود را در آستانه صعود قرار داد. فرانسه با پیروزی 4-2 در خانه بلاروس به صعود امیدوار شد و انگلیس در کیف با اوکراین بدون گل مساوی کرد و برای صعود چشم به 2 بازی آخر خود دارد. در قاره آمریکا تیم‌های آرژانتین، آمریکا و کاستاریکا با کسب امتیازهای لازم بلیت برزیل 2014 را رزرو کردند. در منطقه آمریکای جنوبی در فاصله 2 هفته مانده به پایان این بازی‌ها، بامداد امروز آرژانتین در خانه پاراگوئه 5-2 به پیروزی رسید و جواز صعود گرفت. در منطقه آمریکای شمالی مرکزی کنکاکاف تیم ملی آمریکا با 2 گل مکزیک را شکست داد و صعودش را مسلم کرد و کاستاریکا با تساوی 1-1 مقابل جامائیکا راهی جام جهانی شد. در بازی برگشت پلی‌آف آسیا دیشب تیم ملی فوتبال اردن در ضربات پنالتی میزبانش ازبکستان را از پیش رو برداشت و برای کسب 5 سهمیه قاره آسیا باید با تیم 5 منطقه آمریکای جنوبی دیدار کند. از آسیا پیش از این تیم‌های ایران، کره جنوبی، استرالیا و ژاپن جواز صعود گرفتند. و دیشب در 2 دیدار مهم دوستانه فوتبال، اسپانیا قهرمان اروپا و جهان مقابل شیلی 2-2 متوقف شد و برزیل میزبان جام جهانی 2014 3-1 پرتغال بدون رونالدو را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در اینجا فرصتی ایجاد شده تا من راه‌های ارتباط با رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری کنم. اول شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 2042-02-21-12-21-12. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-828-72-20 و شماره تلفن پیامک گیر ما. 2-0-7 926 011 57 30 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. همراه ما بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم وحید پوراستاد در استودیوست تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. وحید جان شامگاه خوش و به استودیو خوش آمدید.
خیلی ممنون. سلام شنوندگان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد ایران هیچ برنامه‌ای برای مذاکره مستقیم و دو جانبه با آمریکا ندارد. او با اشاره به حضور برخی از مقام‌های دولت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تأکید کرد که مذاکرات ایران و آمریکا در سطح گروه 5 به علاوه 1 محدود خواهد ماند. آقای ظریف همچنین گفته است که اگر گروه 5 به علاوه 1 برای ادامه مذاکرات هسته‌ای آمادگی داشته باشند، ایران نیز آماده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران مسئولیت انجام مذاکرات هسته‌ای را به وزارت امور خارجه محول کرده است. جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز چهارشنبه اعلام کرد که با سهمیه‌بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی مخالف است. او در پایان جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت دانشجویانی که مشمول طرح سهمیه‌بندی جنسیتی شدند شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند تا به آن رسیدگی شود. جعفر توفیقی همچنین تشکیل کارگروهی برای بررسی درخواست اساتید، کارمندان و دانشجویان اخراجی یا تعلیقی در سالهای اخیر خبر داد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از تعیین مهلت یک هفته‌ای به وزرا برای ارائه گزارش حادثه تصادف در بزرگراه تهران قم خبر داد. او در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور از وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته است گزارشی کامل از حادثه ارائه کنند. تصادف دو دستگاه اتوبوس در بزرگراه تهران قم در شامگاه دوشنبه دست کم 43 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران نقص فنی اتوبوس اسکانیا را عامل اصلی حادثه دانسته است. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی عضویت برخی از وزرا و اعضای دولت در فیسبوک خبر داد. او روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت صحبت‌هایی که اعضای هیئت دولت در فیسبوک مطرح می‌کنند موضع دولت محسوب می‌شود و باید در این باره تصمیمی جدی گرفته شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسشی درباره رفع فیلترینگ فیسبوک گفت که کمیته فیلترینگ زیر نظر قوه قضایی است.
سپاسگزارم وحید پوراستاد. خلاصه این مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. نوبت میرسه میدونید به مجله اقتصادی ما، مجله هفتگی ما نماگر که همکارم آرش حسنی اون رو تهیه میکنه. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی که او خود عنوان دولت تدبیر و امید رو برون نهاده، امید به تغییرات در حوزه‌های مختلف بالا گرفته. در این میان یکی از امیدواری‌های اهل اقتصاد خروج نظامیان یا دست کم دستور به توقف از پیشروی آنها در حوزه اقتصادی است. در نماگر این هفته آرش حسنیا از این فرمان عقب‌گرد به نظامیان با شما سخن خواهد گفت. من جان خاکزاد تا مجله شبانگاهی به شما بدرود میگم. این شما و این نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. پیش از اون که از عقب‌گرد نظامیان از اقتصاد ایران با هم صحبت کنیم، شنونده چند خبر اقتصادی هفته باشید.
بورس خبر.
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده که میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان سال 91 نسبت به پایان سال قبل از آن رشدی 42% را تجربه کرده است. میزان مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها و مؤسسات غیر اعتباری بانکی در همین مدت با افزایش حدود 18% همراه بوده است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره نرخ بیکاری گفته است آمار دقیق بیکاری را نمی‌داند. آقای ربیعی دلیل این ندانستن را دستکاری مبانی آمار مربوط به بیکاری در دولت گذشته عنوان کرده است. در دولت محمود احمدی نژاد تعریف شاغل در گزارش‌های آماری مرکز آمار ایران تغییر کرد و هر فردی که در هفته یک ساعت کار کند شاغل محسوب می‌شود. پیش از این در تعریف آماری شاغل کسی بود که در هفته دست کم 2 روز کار می‌کرد. هفته‌نامه تجارت فردا در گزارشی با مقایسه آمارهای سالانه بانک مرکزی از میزان ورود ارز به اقتصاد ایران از کاهش بیش از 42% ارز حاصل از فروش نفت در سال 91 در مقایسه با سال 90 خبر داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده است که محیط کسب و کار ایران در وضعیت نامساعدی قرار دارد. بر اساس گزارش پایش محیط کسب و کار ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری صدها تشکل اقتصادی انجام می‌شود، نشان می‌دهد که بی‌ثباتی در نرخ مواد اولیه، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بدترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار ایران در سال 91 بودند.
لابلای یادداشت‌ها. بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان و استاد اقتصاد، در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته به شیوه ها و روش های پیش روی دولت جدید برای جبران کسری بودجه امسال پرداخته است. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، بخشی از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه امسال تحقق پیدا نخواهد کرد. آقای زنوز در چنین شرایطی یکی از راه های جبران این کسری بودجه را کاهش هزینه های عمرانی عنوان کرده که به نوشته او گویا نمایندگان مجلس چندان با کاهش اعتبارات عمرانی موافق نیستند. او در ادامه یادداشت خود با اشاره به بالا گرفتن زمزمه برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری‌های بودجه دولت نوشته است که تعدادی از مجلسیان با توجه به اینکه دولت در مضیقه جدی مالی قرار گرفته اعلام کردند که اشکال ندارد اگر دولت از صندوق توسعه ملی وام بگیرد. این اقتصاددان در این حال راه دیگری که دولت می‌تواند از طریق آن کسری بودجه خود را جبران کند حذف سهم دهک‌های برخوردار از یارانه‌های ماهانه اعلام کرده که به نوشته بهروز هادی‌زنوز تشخیص افراد برخوردار و حذف آنها از دایره یارانه بگیران ممکن و شدنی است. آقای زنوز در پایان یادداشت خود نوشته اگر با وجود تمام این راه حل‌ها دولت ناگزیر از برداشت از صندوق بود، این برداشت باید برای یک بار آن هم تحت عنوان قرض انجام شود. پویا جبل‌عاملی، سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد، در یادداشتی به نرخ رشد اقتصادی منفی 5% اقتصاد ایران اشاره کرد و نوشته است که به چند دلیل رشد اقتصادی در سال کنونی میتواند کمی بهتر از سال قبل شود. آقای جبل‌عاملی نخستین عامل در این گمانه‌زنی را در تغییرات دولت جستجو کرده و معتقد است که دولت جدید نشان داده که میتواند بهتر از سلف خود عمل کند. نویسنده سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد خاصیت تحریم‌های نفتی را اینگونه توصیف کرده که در ابتدا شوک بزرگی به اقتصاد وارد می‌کنند و پس از آن اقتصاد کمی خود را تعدیل می‌کند. آقای جبل‌عاملی به استناد همین دو عامل در ادامه تاکید می‌کند که ممکن است کمی وضعیت رشد اقتصادی بهبود یابد، اما به نوشته این کارشناس اقتصادی سخت بتوان باور کرد که امسال اقتصاد ایران از وضعیت رشد منفی نجات یابد. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد در پایان یادداشت خود تاکید کرده است که تداوم وضعیت موجود به معنی افزایش محرومیت، تخریب سرمایه و زیرساخت‌های اقتصاد است و خواستار آن شده است که هرچه زودتر با تغییر رویکرد باید این روند را متوقف کرد.
یک عدد یک تحلیل.
متاسفانه وقتی پذیرفتیم نظامیان صد بسازند، باید بپذیریم که سرمایه گذاری هم داشته باشند. این را چند هفته قبل احمد توکلی نماینده اقتصاددان مجلس در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا گفته بود. توکلی صراحتاً تأکید کرده بود که امروز زمانی است که حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان و امنیتی ها در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. انتقاد احمد توکلی به رژه نظامیان در شامگاه اقتصاد ایران پس از آن بود که یک نظامی در قامت شهردار تهران و نامزد ریاست جمهوری عرصه رقابت را به حقوقدانی وانهاده بود که بسیاری شاه کلید پیروزیش را در این جمله می دیدند که در مناظره های نامزد های انتخابات خطاب به محمد باقر قالیباف گفته بود:
بنده فردی هستم که از ابتدای زندگی سیاسی مسیرم روشنه، هیچ وقت پادگانی فکر نکردم، هیچ وقت پادگانی عمل نکردم، من جزو افرادی هستم که حقوق خوندم، من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
آن تأکید حسن روحانی پیروز انتخابات و این انتقاد نماینده مجلس میتوانست برای ناظران به معنای آن باشد که شاید دوره حضور نظامیان در اقتصاد ایران که حال ریشه های عمیق در زمین صنعت، نفت، بانک، بورس و راه و ترابری دوانده اند به پایان رسیده باشد. به ویژه آنکه خروج نظامی ها از اقتصاد با تایید ضمنی حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همراه شد که از آمادگی نظامی ها برای خروج از اقتصاد خبر می داد. کمی بعدتر گویی که بخش خصوصی این اظهارات را جدی گرفته باشد، به خروج رقیب سرسخت تفنگ به دست این سالها امیدوار شد. حمید حسینی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از آمادگی بخش خصوصی برای جایگزین شدن با پوتین پوش‌های اقتصاد ایران سخن گفت. در 8 سال گذشته اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بارها به حاکمیت بیچون و چرای قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران و سهمبری این قرارگاه وابسته به سپاه از مناقصات و پروژه‌های عمرانی کشور، آن هم بدون حضور رقبای داخلی و خارجی، اعتراض کردند. اعتراضی که در 8 سال گذشته به جایی نرسید و آنطور که احمد توکلی گفته، هر روز سهم نظامی‌ها از کیک اقتصاد ایران بیشتر و بیشتر شده است. قرارگاه خاتم الانبیا یکی از فعالان اقتصادی نظامی در ایران است، یکی از آنها و البته مهمترینشان. آنطور که در وبسایت این قرارگاه آمده، قرارگاه خاتم الانبیا از سال 68 و پس از پایان جنگ ایران و عراق 1832 پروژه عمرانی در حوزه‌های مختلف از سدسازی تا احداث خطوط لوله را به انجام رسانده و 288 پروژه دیگر در دست اجرا دارد. به گفته ابوالقاسم مظفری شمس، فرمانده وقت قرارگاه در اردیبهشت ماه سال 90، ارزش قراردادهای قرارگاه خاتم به کمتر از 5% از بودجه عمرانی کشور می رسید که با توجه به رقم بودجه عمرانی آن سال به عدد 1834 میلیارد تومان می رسیم. اما فرمانده قرارگاه در آذر ماه پارسال در گفتگویی با نشریه پیام انقلاب، اعداد و ارقام مربوط به کارنامه کاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را بروز کرد. به گفته سرتیپ پاسدار مظفری شمس، در سال 91 سهم قرارگاه خاتم از بودجه های عمرانی ایران به 8% رسید که با در نظر گرفتن رقم بودجه عمرانی آن سال، سهم این نهاد نظامی اقتصادی از بودجه عمرانی کشور به 3170 میلیارد تومان بالغ شد. بر اساس گفته های فرمانده وقت قرارگاه خاتم، سهم این قرارگاه از بودجه عمرانی کشور از سال 90 تا 91 نزدیک به 82% رشد کرده است. اما حضور نظامیان در اقتصاد ایران محدود به عملکرد قرارگاه خاتم الانبیا نمی شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و حتی ارتش جمهوری اسلامی با تأسیس شرکت‌های اغماری و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف و متنوعی از اقتصاد ایران حضور دارند. نظامیان رکورد‌های را نیز در اقتصاد ایران در همین سال‌ها جابجا کردند. از جمله بنیاد تعاون سپاه در سال 88 توانست رکورد بزرگترین داد و ستد تاریخ بورس تهران را به نام خود ثبت کند، زمانی که این شرکت توانست 50% به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به ارزش 8000 میلیارد تومان را صاحب شود. داد و ستدی که به رغم تمام مخالفت‌ها و انتقادهای نمایندگان مجلس، ناظران و شورای رقابت هیچگاه باطل نشد. شورای رقابت و رئیس آن جمشید پژویان که او را تئوریسین اقتصادی دولت احمدی نژاد می‌نامند، نتوانست بزرگترین داد و ستد تاریخ بورس تهران که کمیته تحقیق و تفحص مجلس آن را سوری و فاقد شرایط رقابتی نامیده بود، ابطال کند. اما با این حال، این روزها و پس از تغییر دولت، رئیسش در گفتگو با روزنامه آرمان امیدوار است بتواند کمک کند تا نظامیان دست از سر اقتصاد بردارند. هرچند که احمد توکلی در همان گفتگویش با هفته نامه تجارت فردا گفته بود این نظامیان با سلام و صلوات وارد بازارها شدند و دیگر نمی شود آنها را به راحتی خارج کرد. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. در اجرای نمایر هانا کاویانی و مهتاب وحیدی راد من رو یاری کردند. از شما سپاسگزارم که من آرش حسنیا را تا پایان این مجله همراهی کردید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
به رادیو فردا گوش میکنید.